دیگر بار من حمیده آرمده در این بخش کوتاه خبری بر شما. در کنگره آمریکا سناتور دموکرات رابرت منندز ضمن انتقاد شدید از توافق هسته‌ای اخیر قدرت‌های جهانی با جمهوری اسلامی ایران وعده داده است که در مخالفت با رئیس جمهوری همحزب خود توافق هسته‌ای را رد کند. این در حالی است که پرزیدنت باراک اوباما حمایتی خطیر را از جانب دو دموکرات دیگر در مجلس سنای آمریکا، جک رید و شلدون وایت هاوس از ایالت رود آیلند به دست آورده است. آقای منندز که رئیس پیشین کمیته روابط خارجی سنا است، در آستانه رأی‌گیری کنگره در ماه سپتامبر پیرامون توافق هسته‌ای با ایران، دومین قانونگذار ارشد از داخل حزب آقای اوباما است که می‌گوید توافق هسته‌ای را رد خواهد کرد. قانونگذاران جمهوری خواه تقریبا همگی با توافق هسته‌ای مخالف هستند و قصد دارند که در مورد یک قطعنامه عدم تایید رأی بدهند. ضمناً از میان 44 دموکرات مجلس سنا 23 نفر حمایتشان را از توافق هسته‌ای اعلام داشتند. به گزارش خبرگزاری رویتر از توکیو به نقل از منابع دولتی ژاپنی، ژاپن و جمهوری اسلامی ایران پس از برچیده شدن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در مورد یک توافق سرمایه‌گذاری به مذاکره خواهند پرداخت. در اوایل ماه اوت جاری نیز دای شیرو یاماگیوا معاون وزارت اقتصاد و بازرگانی و صنایع ژاپن در سفری به تهران با مقامات دولت ایران ملاقات کرد. از زمان حصول توافق هسته‌ای با ایران در 14 ماه ژوئیه وزیران ارشدی از ایتالیا، فرانسه، آلمان و صربستان به ایران سفر کردند. مأمون عبدالکریم سرپرست آثار باستانی سوریه میگوید ستیزه‌گران گروه دولت اسلامی یا داعش مدیر پیشین آثار باستانی را در شهر تاریخی پالمیرا گردن زدند. به گفته آقای عبدالکریم مدیر پیشین خالد اسد که 82 سال داشت روز سه‌شنبه به قتل رسید. دستاورد زندگانی حرفه‌ای او 50 سال کار در پالمیرا بود، شهری که با داشتن آثاری 2000 ساله در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو قرار دارد. به گزارش نهاد ناظر بر حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیا است، آقای اسد در یک میدان عمومی در برابر ده‌ها نفر گردن زده شد. نهاد عفو بین‌الملل خواستار انجام تحقیقاتی تحت سرپرستی سازمان ملل متحد درباره آنچه شده است که جرایم جنگی در یمن قلمداد می‌کند. بنا به برآوردها در جریان بحران یمن از ماه مارس گذشته بیش از 4300 نفر کشته شدند. عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود یورش‌های هوایی ائتلاف تحت رهبری سعودی‌ها بر مواضع شورشیان حوثی در یمن را غیرقانونی می‌خواند و می‌گوید محله‌های مسکونی پرجمعیت هدف قرار می‌گیرند. گزارش عفو بین‌الملل همچنین از یک مسیر دهشتناک و خون‌آلوده مرگ و نابودی در شهرهای تائز و عدن سخن به میان آورده و می‌نویسد که حملات غیرقانونی از سوی همه طرف‌های متخاصم می‌تواند به منزله جنایات جنگی باشد. نهاد ناظر بر حقوق بشر روز چهارشنبه قانون جدید ضد تروریسم مصر را به باد انتقاد گرفته و اعلام داشت این قانون یک تعریف گسترده از اقدامات تروریستی دارد و شهروندان مصری را در برابر تنبیه‌های سنگین برای اقداماتی که ممکن است صرفاً مواردی از نافرمانی مدنی باشد آسیب پذیر باقی می‌گذارد. در میان مندرجات قانون جدید مجازات مرگ برای تشکیل یا رهبری یک گروه تروریستی و حبس ابد برای تأمین مالی اقدامات تروریستی است. معاون نهاد ناظر بر حقوق بشر در امور خاورمیانه و شمال آفریقا میگوید قانون جدید به دولت مصر این امکان را میدهد تا منتقدان و مخالفانش را به بهانه نبردی مبهم علیه تروریسم ریشه‌کن کند. در پی حدود 30 سال غیبت تیم بسکتبال زنان بصره در عراق به زمین‌های رقابت بازگشته است. این تیم نفوذ فزاینده مذهبی‌ها بسیاری از دختران و بانوان بصره را بر آن داشت که از میادین ورزش دوری بجویند، اما حال چهره شهر در حال تحول است و تیمی جدید از دختران نوجوان بسکتبالیست تشکیل شده. این تیم که میانگین سن بازیکنانش 15 تا 16 سال است در رقابت‌های سال گذشته بسکتبال زنان دوم شد. آشور کاربولی ایساعود سرمربی تیم اذعان دارد که ذهنیت عراق هنوز شرکت زنان در ورزش را دشوار می‌سازد، زیرا بر اساس این ذهنیت زن باید ازدواج کند و در آشپزخانه به سر ببرد. بله، تا درودی دیگر بار در بخش بعدی گزیده اخبار در کمتر از یک ساعت آینده.
سلام، من جان دویسم و این هم ماشین هفته. با ما باشید برای بازگشت واقعی آلفا رومئو به آمریکا با مدل 4C، برای دور سریعی با وانت تمام آلومینیومی فورد F50، هشدار پادکست درباره صافکاری سرخود اتومبیل. یولاند واسکز ماشین‌های درنزی خیلی کوچک معرفی می‌کنه و می‌بینیم که دو تا درب کمتر به کادیلاک ATS کوپه چه چیزی اضافه کرده. پس بریم با هم برونیم. سالها بود که برای بازگشت قطعی آلفا رومئو به آمریکا گمانه‌زنی‌های زیادی می‌شد، اما از خود این ماشین برای رانندگی خبری نبود و حالا همه چیز با ظهور این ماشین یعنی آلفا رومئو 4C تغییر کرده. و خوشبختانه آلفا رومئو این ماشین وفادار به اصل رو برای ورود تازه به شبکه فروش در آمریکا انتخاب کرده. از هر چه بگذریم، این ماشین در رانندگی حرف آخر رو می‌زنه. خب، آلفا رومئو 4C ماشینی مناسب برای همه نیست، ولی اگه از هیجان رانندگی با ماشین اسپورت ساده و بدون پیچیدگی لذت میبرین، پس خوشحال باشین، ماشین جدیدتون به تازگی وارد شده. استراتژی هر ماشین اسپورت درجه یک اینه که به سبکترین وزن ممکن برسه، اما این ماشین تک بدنه با موتور متوسط فقط 1120 کیلوگرم وزن داره. درسته این ماشین به سبکی مدل اروپایی نیست، ولی مطمئن باشید که 45 کیلوگرم اضافه وزنی رو که به خاطر استانداردهای تصادف در آمریکا بهش افزودند حس نخواهید کرد. متاسفانه ساده‌گرایی یا مینیمالیسم اثرش رو بر طراحی داخلی ماشین گذاشته. فضا برای بار یا راحتی خیلی کمه و خزیدن داخل ماشین برای کسانی که بلندتر از 1 متر 80 سانتی مترن یا اون طرف 50 سالگین چندان محترمانه نیست. جای پای راننده زیاده، ولی یک برآمدگی جزئی در سمت چپ مزاحمت ایجاد میکنه، اما صندلی‌ها برای سفر مناسبه. فقط فضای بغل راننده کمی فشرده میشه. صندلی‌ها حالت صندلی چرمی تک نفره مسابقه ای رو دارن با تکیگاه بالشتی بزرگی که لفاف‌های توش میتونه تمام باک بنزین رو خشک کنه، و این بنزین با موتور i4 1.7 لیتری بزرگ میسوزه. گوله حجم کمش رو نخورین. این توربوی کوچولو 237 اسب بخار نیرو و 350 نیوتن متر گشتاور با فشار تقریبا 107 کیلوگرم بر متر مکعب ایجاد میکنه. یادتون باشه که زمانی 100 اسب بخار نیرو برای هر لیتر خیلی زیاد بود. انگار از اون روزا خیلی میگذره. مصرف رسمی سوخت ماشین 1 لیتر برای 10 کیلومتر در شهر، 14 کیلومتر در بزرگراه و 11.8 کیلومتر در ترکیب شهر و بزرگراه که مصرف سالانه انرژی رو در سطح نسبتاً خوبی نگه می‌داره، یعنی مصرف 11.8 بشکه بنزین و تولید 52 دهم تن گاز کربونیک. تمام 4C ها با جعبه‌دنده دو کلاچه اتوماتیک به تعویض دستی مجهزن. در ماشین‌های غیرعادی وقتی ماشین رو در حالت اتو یا خودکار قرار می‌دین، خیلی روان نیست و انگار ماشین عجله داره که در صورتی که تسلیمش بشین زودتر شما رو به دنده‌های بالاتر برسونه. ولی اندکی خشن باشید و ماشین رو به همون وضعیتی که براش ساخته شده برونید تا ببینید چه قشنگ جواب میده. دست به فرمان ماشین هم بسیار لذت بخشه و همون لذت ناب رانندگی با ماشین‌های موتور متوسط رو که وزنشون تقریبا 50-50 تقسیم شده نصیبتون میکنه. در تضاد با تقریبا همه ماشین‌های موجود، کنترل ماشین کاملا دستیه و هیچ کمک برقی نداره. با وجود این که این امر منتقدانی خواهد داشت، اما اگه این ماشین رو واقعا برای روندنش می‌خرید اصلا مسئله‌ای نخواهد بود. این البته نوستالژی میاره که تازه اولشه. صندلی راننده با وضعیت پشت راست دهه 60ش مجبورتون می‌کنه مستقیم به جاده چشم بدوزین. موتور درست پشت سرتون قرار گرفته با نوع جدیدی از تزریق مستقیم که انگار تزریق توی سرتون داره اتفاق می‌افته. ولی با اینکه باحال به نظر می‌رسه، در طول زمان اندکی کهنه میشه. لاسیکا همه شیارهای جاده رو حس میکنن و چون با دستتون رابطه مستقیم دارن، شما هم اون رو حس میکنید. در ذهن میفهمید که اگر عاقلانه گاز ندین باعث کشش لاسیک عقب میشه. واقعا باید برگردیم به دهه های 60 و 70 تا نظیر چنین رانندگی رو تجربه کنیم. ولی سیستم شتاب گیریش مال دوران مدرنه. مقدار زیادی درگیری موقع راه افتادن وجود داره و میتونید فقط در 4 ثانیه به سرعت 100 کیلومتر در ساعت برسید. دنده ها در کسری از ثانیه عوض میشن و صدای تعویزشون با کنسرتی از صداهای مغشوش مکانیکی درست پشت سرتون همراهی میشه. 400 متر هم در 13 ثانیه طی میکنه و به سرعت 170 کیلومتر در ساعت میرسه. همه ی ترمزها در حالت بیست یا وحشی قرار دارن با دقت لیزری، پدال محکم که فقط بعد از 30 متر سرعت 100 کیلومتر به ایست کامل میرسه. چارسی با همون مهارتی که در میخکوب کردن داره با خطوط زیبا و ناب ایتالیایی شما رو میخکوب میکنه. شبیه یک بچه فراریه، به خصوص با این رنگ قرمز درخشان از هر زاویه ای چشمگیره. با همون تناسب های اصلی برای ماشین های موتور متوسط که دهه هاست به خوبی به این اسب چموش خدمت کرده. الان فقط نسخه 4C برای شروع ارائه به بازار وجود داره به قیمت $69,695، ولی وقتی همه به فروش رسیدن نسخه پایه 4C که از $55,195 شروع میشه به بازار میاد. به همین خاطر آلفا رومئو 4C 2015 ماشین کوچک فوق‌العاده‌ای است با کسری از قیمت که روندن رو تجربه‌ای بی‌مانند میکنه. نه ماشین مسابقه است، نه ماشینی برای پست دادن، ماشینیه که فقط برای یک منظور طراحی شده: روندن. داستان موفقیت این هفته ما رو میبره به بزرگراه بلوریج، بزرگراه خوشمنظری به طول 750 کیلومتر که از پارک ملی شنندوا در ویرجینیا تا پارک ملی گریت سموکی ماونتینز در کارولینای شمالی و تنسی میپیچه و میگذره. پارک اخیراً با کمک برنامه پارک‌های ملی شهرهای پاک در وزارت انرژی 4 ماشین فورد سی مکس الکتریکی هایبرید و 4 وانت فورد F250 با سوخت پروپان به ناوگانش اضافه کرده تا آلودگی پارک‌ها رو کاهش بده.
فکر می‌کنم باید به مردم بگیم که برای حفاظت از انرژی داریم چه می‌کنیم و نشون بدیم که فعالانه در کار کاهش آلاینده‌های کربنی هستیم. باید مردم بدونن چه قدم‌هایی داریم برمی‌داریم.
این بزرگراه از نزدیک با ائتلاف خودروهای سرزمین آسمان پاک همراهی میکنه تا استفاده از سوختهای جایگزین رو هم برای کارمندان پارک و هم برای مسافرانی که از این جاده تمام آمریکایی نمونه میگذرن تبلیغ کنه. احتمالاً با یکی از اینا بازی کردین یا شاید کلکسیونتون رو با این شروع کردین. برای خیلی از شیفتگان اتومبیل ماشین‌های مارک مچ باکس جزو ضروریات کلکسیون ماشین‌های اسباب بازی هستند. توجه به جزئیات و توانایی تقلید طراحی ماشین اصلی خیلی مهمه. هنوز هم بعد از بیش از 70 سال مردم اونا رو می‌خره. و گزارشگر بخش محض اطلاع شما یولاند واسکز به پنسیلوانیا رفته تا سری به علاقمندان به این ماشین‌های کوچولو بزنه.
از جعبه‌ای پر از ماشین‌های مسابقه‌ای تا ماشین‌های نایاب و قیمتی، در نمایشگاه ماشین‌های ریخته‌گری شده مچ باکس در هرشی پنسیلوانیا حدی برای تنوع این ماشین‌های کوچک وجود نداره. استیون آلن این گوهرهای کوچیکو جمع می‌کنه و می‌فروشه. به نظر او میزان دقت در جزئیات برای هر مجموعه دار متفاوته.
نصیحتی که به کلکسیونرای این رشته می‌کنم اینه: تا جایی که پولتون می‌رسه بهترین کیفیت رو بخرید.
بعضیشون واقعا ارزونن و بعضیشون خیلی گرون، مثل این کامیون خردری رنگ که مچ باکس برای شرکت بیلز بیلسون ساخته.
جالب اینه که این ماشین برای فروش ساخته نشده و به عنوان کادوی تبلیغاتی به بیلز بیلسون تحویل داده شده تا به مشتریاش بده.
علی میگه این ماشین حالا حدود $1,200 به فروش میرسه و تازه هیچ وقت در قوطی مچ باکس عرضه نشده. جستجو در این گنجینه ماشین مقداری تحقیق و معلومات میخواد. ران سلایدر همکار تبلیغاتی نمایشگاه میگه در اصل فقط 75 مدل توسط مچ باکس ساخته شده، ولی هر مدل انواع مختلفی داشته.
مثلا ممکنه یکیشون چرخه سیاه داشته، یکی دیگه فلزی و یکی هم یه رنگ دیگه. مردم همه این انواع مختلف رو میخوان و همه اونا هم تو کاتالوگ هست.
سلایدر میگه کلکسیونها از چنین کاتالوگ های آغاز میشن.
حالا دارن روی محورها و داخل ماشین و شماره ماشین کار میکنن. هر مدل برای خودش علمی شده.
سلایدر طیف رنگارنگی از ماشینای فروشی داره، ولی این دو قطعه رو بهترینشون میدونه. رنگشون فقط نمونه بوده و هیچ وقت به خط تولید نرسیده.
به نظرم اون موقع $1,500 برای این دو قطعه دادن.
و میخوای چند بفروشی؟
$10,000.
عجب. و همونطور که ماشینای مچ باکس رو از دوره های سوپر فست یا هات ویلز کریز میبینین، یادتون نره که دو اسم دیگه همین وسط مطرحه: دینکی دایکست و کورگی.
کورگی دایکست تولیدش را در سال 1956 در سوانزی در جنوب ویلز شروع کرد.
با پورشا میگه فرق اصلی بین کورگی و مچ باکس در سالهای 1960 قیمتشون بوده.
مردم بیشتر میرفتن به فروشگاه بزرگ و میتونستن یه ماشین مچ باکس رو به 49 تا 55 سنت بخرن. اون موقع ماشینای کورگی خیلی گرونتر بود. در نتیجه عده کسایی که میتونستن این مارک به خصوص رو بخرن خیلی زیاد نبود.
درست مثل هر شی کلکسیونی دیگه، هر چی بیشتر ازش داشته باشین بهتره، درسته؟ وقتی ماشینای مچ باکس برای اولین بار ارائه شد، خیلی توجهی به جعبه‌شون نمی‌کردن و خیلی راحت دورش رو مینداختن. ولی امروزه هر جعبه گاهی به اندازه خود ماشین قیمت داره.
خیلی وقتی تازه شروع کرده بودن، توجهی به جعبه نمی‌کردن. فقط ماشین رو نگه می‌داشتن و جعبه رو مینداختن دور. و آدم این ماجرا رو بارها و بارها و بارها از افراد میشنوه.
بیشک بین این کلکسیونرها نوعی رفاقت وجود داره. میخواد تازه کار باشن؟
اینا واقعا مسئول کننده هم. بازی کردن باشون خیلی باحاله، خیلی دلچسبه.
یا میخواد چندین دهه به جمع‌آوری این ماشینا مشغول باشن. نمایشگاه سالانه مچ باکس بهشت عاشقان این ماشینای ریزه میز است.
پدگاز همیشه دوست داره توصیه هایی در زمینه خود تعمیر کاری بده، ولی این هفته توصیهش اینه: کار رو به کاردون بسپارید.
سلام، خیلی ها تو این دنیا هستن که به شما میگن خودتون ماشینتون رو صاف کاری کنین تا براتون کمی پول صرف جویی بشه. خب، اول اینکه مسئله این نیست، بلکه اولین کاری که باید بکنین تعیین میزان خسارتیه که به ماشینتون وارد شده. اگه فلز بدنه مثل این کاملا در هم پیچیده باشه، یعنی چین و چروک برداشته باشه و غیره، این فلز کشیده شده، به درد هیچ کاری نمیخوره و باید انداختش تو سطل آشغال. ولی اگه میخواین سعیتون رو بکنین و فکر میکنین میتونین اندکی بهترش کنین، مانعی نداره، ولی باید براش وقت بذارین. خیلی خوب، ما 15 دقیقه کار اولیه روی این گلگیر انجام دادیم. همینطور که میبینین حالا بیشتر شبیه گلگیر شده، ولی هرچی زور بزنین نمیتونه اونو به یک گلگیر عالی تبدیل کنین. خب، کاری که من کردم این بود که از یه مجموعه چکش استفاده کردم که توی بسته‌بندی مثل اینکه اینجا میبینین عرضه میشه و توش انواع چکش هست که فلز رو جمع کنه، انحناها رو درست کنه و کارهای از این قبیل. یه تعداد هم ضربگیر توش هست که میذارین پشت فلز و چکش رو روی اون میزنین تا زیادی گود نشه. به عبارت دیگه، ممکنه بخواین یه برآمدگی کوچیک رو صاف کنین، ولی اگه ضربگیر رو پشت فلز نذارین، بنگ، ممکنه با اولین ضربه چکش فرو رفتگی گنده نصیبتون بشه. در ضمن باید یادتون باشه که یه جور کیسه شن هم لازم دارین. بهترینش همون کیسه های شن چرمی قدیمی هستن که خیلی خوب کار میکنن، ولی کارتون با یکی از این کیسه های ابتدایی شبیه همین که اینجا داریم هم راه میفته. ولی وقتی همه این چیزها رو در نظر بگیرین، اول اینکه چندین ساعت برای چکش و چکش خوری وقت بذارین تا این فلز تر و تمیز از کار در بیاد، یا اینکه باید به این پرکننده های پلاستیکی اعتماد کنین و بسابین و آستر بزنین و بقیه کارا، و آخر سر با توجه به همه هزینه های مواد و ابزار و مقدار کاری که کردین، به احتمال زیاد خیلی به صرفتونه که یه قطعه سالم بخریم. و باز هم با ما باشین همینجا در ماشین هفته.
حالا بریم بنشینیم پشت رولو ببینیم این هفته با چه ماشینه یه دور سری زدیم. مشخصه که مهمترین خبر در جهان کامیون ها این فورد تمام جدید F-150 سال 2015. فورد بیش از یک نسله که سلطان وانت هاست و بدون شک هنوز هم در مدل سال 2015ش با بدنه تمام آلومینیومی و البته با چارچوب فولادی به حفظ جایگاهش ادامه میده و در دور سری هم نشون میده که میتونه. توصیف طراحی تازه و کاملا تکاملی عمق داستان رو آشکار نمی‌کنه. ساختاری که نزدیک به 270 کیلوگرم از وزنش کم شده و بنا به ادعای کارخانه فورد از دوامش ذره‌ای هم کاسته نشده. اکوبوست این ادعا رو با دو تا از چهار گزینه موتورش به داوری گذاشت. یک موتور 2.7 لیتری توربوی V6 با 325 اسب بخار و یک موتور 3.5 لیتری دو توربوی V6 با 365 اسب بخار که قابلیت کشیدن 5500 کیلوگرم و حمل 1400 کیلوگرم بار رو داره که هر دو در این رده بهترینه. دو گزینه موتور مکشی 3.5 لیتری V6 و موتور 5 لیتری V8 هم ارائه شده. تکنولوژی جدید موتور با تکنولوژی جدید برای راننده همراهه. با گزینه‌های کنترل قابل تنظیم سرعت، چراغ‌های LED، دوربین 360 درجه و کمک پارک کن. استفاده روزانه از ماشین با جزئیات ارزشمندی مثل جای پا، قفل از راه دور در عقب و پنجره عقب برقی خیلی بهتر شده. فورد F150 سال 2015 امسال کمی دیرتر با قیمت پایه 26 هزار دلار عرضه میشه. اگه فقط یک ماشین باشه که انگار همیشه الکتریکی بوده، همین کیای سوله که بالاخره به راستی الکتریکی شده. با مزه، غیر عادی، عجیب و غریب. سول معمولا با این صفت ها توصیف میشه، ولی از قیافه که بگذاریم به یک ماشین ترکیبی شهری میرسیم که هم نظر ماهیت و هم فضا خیلی بزرگه. و این نکته در مورد این سول تمام الکتریکی هم صادقه که تنها با کم کردن 7 سانت از جای پای صندلی های عقب، یک بسته باتری 27 کیلوواتی با یون لیتیومی پلیمر رو زیرش جا داده. امکاناتی مثل رهیاب و دوربین عقب استانداردن.
من خیلی چیزا این ماشین رو دوست دارم. به دلم میچسبه. خیلی آرومه. از صدایی که در ماشین‌های الکتریکی دیگه مثل لیف و آیسه میشنوین خبری نیست. ترمزش همچنان از نوع ژنراتوریه، ولی حالت دیگه‌ای هم داره به نام حالت ترمز. این حالت ترمز جوریه که وقتی گاز رو ول کنم ماشین خود به خود شروع به ایستادن میکنه.
قیمت کیا سول الکتریکی 2015 که اول در کالیفرنیا عرضه میشه و باید اوایل سال 2016 وارد بازارهای عمده دیگه بشه، بدون محاسبه تشویق‌های مالیاتی از 35 هزار دلار شروع میشه. امروز برای ماشین هفته روز غم‌انگیزیه، چون سوبارو فورستر 2014 آخرین دورش رو روی پیست ما میزنه. غیر ممکنه که 43 هزار کیلومتر رانندگی رو در چند دقیقه خلاصه کرد، ولی فورستر در این 14 ماه ما رو مطمئن کرد که ماشینی وفادار و همراهی تقریبا آسیب ناپذیره. موتور توربو 4 دو لیتریش در هر لحظه نیروی 250 اسب بخارش رو ارائه داد و حتی جعبه‌دنده CVTش کمتر از انتظار ما داد همکارانمون رو در آورد. گرچه بعضیا متوجه تکانهای گهگاهی در زیر بار شدن. آخرین تست مصرف سوختش رقم متوسط 1 لیتر در هر 9.9 کیلومتر نشون داد که برای ماشین ترکیبی با چنین فضای وسیع داخلی خوبه. بدون شک هیجان انگیزترین ماشین 4 در اسپورت آمریکایی در طول دهه ها کادیلاک ATS بوده. از سال 2013 تا به حال ATS در مقابل بهترین ماشین های 4 دری که آلمان ارائه میده قد علم کرده و حالا کادیلاک همون راه رو با ارائه یک ماشین 2 در ادامه میده. ATS کوپه 2015 به عنوان اولین ماشین اسپورت 2 در که نام خانوادگی کادیلاک رو یدک میکشه، برای جهش در این حوزه کوچک که زیر سلطه اروپایی هاست دیوار دفاعیش رو خوب چیده. البته این که راه ATS شگفت‌انگیز 4 در رو ادامه داده بهش کمک کرده. یعنی جنرال موتورز جز این که روی شاسی ATS بدنه کوپه گذاشته تغییر خیلی اساسی نداده. بنابراین اگر سدان خوشتون اومده احتمالاً کوپه رو هم میپسندید. برخلاف خیلی از خواهر و برادرای 4 درش، چرخهای کوپه ثابت موندن، ولی پهنای این ماشین کوپه برای کنترل بهتر بیشتره و البته برای ازولانی تر شدن ماشین به خصوص در قسمت عقب مفیده. کاپوت جلو مشترکه، ولی بقیه قطعات بدنه منحصر به فرده. با اینکه شیک و مد روزه، در مقایسه با 4 درهای ATS و CTS کمی محافظه کار به نظر میرسه که معلومه آمدان است. چرخهای 18 اینچی استاندارد و در عقب پهن‌ترن. ATS کوپه کادیلاک جدید رو هم به نمایش میگذاره، یک کوپه بزرگ باب سلیقه ما که به سرعت جای خودش رو در خط تولید کادیلاک باز خواهد کرد. نیروی دلپذیر 272 اسب بخار موتور 2 لیتری توربو اینجا به 217 نیوتن متر کشتاور ارتقا پیدا کرده و در ماشینی که ما امتحان کردیم با موتور 3.6 لیتری V6 به 321 اسب بخار و 200 نیوتن متر کشتاور رسیده. مدل 6 سیلند فقط اتوماته، ولی مثل مدل 4 در میتونین برای گزینه موتور توربوی 4 جعبه‌دنده دستی 6 سرعت رو هم انتخاب کنین. نشان مشخص ATS وزن پایه ماشینه، ولی وزن این یکی در قیاس با 4 درش کمی بیشتر شده. 1600 کیلوگرم برای این مدل 6 سیلند که وزنش در چرخهای جلو کمی بیشتره. اما این وزن در رسیدن از سرعت 0 به 100 کیلومتر در ساعت چندان مشهود نیست، چون این کوپه در 6.2 ثانیه این کار رو میکنه. جعبه دنده اتوما تعویض دنده رو خیلی سریع و تقریبا بی‌نقص انجام میده و 400 متر رو در 14.6 ثانیه با سرعت 160 کیلومتر در ساعت طی میکنه. و این تنها چیزیه که کمی با آخرین توربوی 4 سیلندر چادری که آزمایش کردیم تفاوت داره. از نظر کنترل فرمون، از همون فنربندی 5 لینک IRS و محور 2 سیلندری مکفرسن در جلو استفاده شده، ولی با تنظیم ویژه‌اش خیلی محکم‌تر از مدل 4 در به نظر میاد. برای بهترین نتیجه میتونید فنربندیش رو به مدل اسپورت FI3 با کنترل مغناطیسی فرمان و سیستم مکانیکی کنترل محدود و متفاوت چرخ‌های عقب ارتقا بدین. سیستم فرمان الکتریکی تصمیم هم با ورودی‌های دقیق و حس مناسبش خوب کار می‌کنه. مدل دو دیفرانسیل هم با هر دو موتور موجوده. ترمزهای برامبو استانداردن، ولی فقط برای چرخهای جلو، ولی همین برای اینکه در 36 متر از سرعت 100 کیلومتر به ایست کامل برسه کافیه. داخل ماشین خیلی خوش ساخته، به خصوص تکه های فیبر کربنی طراحی رو دوست داشتیم. سیستم کیوی بهینه شده حالا استفاده راحت تر از گوشی های هوشمند رو ممکن کرده. بیشتر اطلاعات راحت تر پیدا میشن و صفحه های لمسی بهتر کار میکنه. صندلی های جلو مثل همیشه راحته و فرمان همچنان حس خوبی به دستتون میده و صفحه نمایش هم همچنان روشن و جامع. این کوپه 1-2 به اضافه 2 است، بنابراین جای پای صندلی عقب تنگه، ولی تشک های صندلی ها راحته. دو گزینه بسته ایمنی وجود داره، گزینه هشدار دهنده و گزینه یاری دهنده، که شامل دوربین عقب، کنترل تمام سرعت، مسیر نگهدار، ترمز خودکار جلو و عقب، نمایشگر روی پنجره و البته سیستم هشدار جنرال موتورز با ارتعاش صندلی. گنجایش صندوق عقب هم اندازه مدل 14 و 30 سانتی متر مکعب. مصرف رسمی سوخت ماشین برای مدل 6 سیلندر مثل مدل 4 در 1 لیتر در هر 7.5 کیلومتر در شهر، 11.7 کیلومتر در بزرگراه و 9.3 کیلومتر در ترکیب شهر و بزرگراه. ما هم مقدار متوسط خوش و خرم 1 لیتر در 10 کیلومتر رو ثبت کردیم. مقدار مصرف انرژی هم کمتر از میزان متوسطه، با سالانه 15 بشکه سوخت مصرفی و 6.8 تن گاز کربنی. قیمت پایه برای ATS استاندارد 2 لیتری 2 در 38990 دلاره و برای مدل 6 سیلندر 46145 دلار. اگر کادیلاک قبل از درست کردن ATS کوپه 2015 از ما مشورت می‌خواست، می‌گفتیم کارایی 4 درشون رو حفظ کنن و قیمت رو هم پایین 40000 دلار نگه دارن. حالا یکی از ما پیش افتادن، چون قیمت رو پایین نگه داشتن ولی کارایی رو در کل بالاتر بردن. به نظر ما ATS کوپه مثل همتای 4 درش پرفروش میشه و بی هیچ مشکلی در میان کوپه‌های مجلل اسپورت خوش خواهد درخشید. امیدوارم از برنامه امروز لذت برده باشین. نظرات و پیشنهاداتتون رو به ایمیل persian@viewnews.com بفرستین. تا هفته بعد، همینجا ماشین هفته.
صدای آمریکاست.